اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. و على آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین. قال الله تبارک و تعالی: یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. بحثی رو دیشب در این محضر شریف خدمت شما برادران و خواهران مطرح کردیم در رابطه با امام حسین از منظر ائمه علیهم السلام. گفتیم خوب است به روایات، به زیارتنامه ها، به کلمات ائمه علیهم السلام مراجعه کنیم، ببینیم اونها امام حسین رو چجور معرفی کردند، سیمای امام حسین در روایات اهل بیت چگونه است. به هر حال اینا همه نورند، نور بهتر نور رو معرفی میکنه، آفتاب بهتر آفتاب رو معرفی میکنه. یه وقتی ما از خودمون میخواییم به معرفی امام حسین بپردازیم، مقاله بنویسیم، شعر بگیم، خب طبیعتاً معرف ضعیفتر از معرفه. ممکنه یه وقت خطایی، اشتباهی، کما اینکه بسیاری در تحلیل نهضت عاشورا، در تحلیل حادثه کربلا گاهی دچار بعضی از خطاها شدند. به هر حال بشر معصوم نیست، ممکنه نتواند درست کنه قضیه رو بیان کنه. اما وقتی ما معرفی امام حسین رو از زبان امیرالمؤمنین داریم، از زبان امام رضا داریم، از زبان امام صادق داریم، حتی اگر بتونیم مقتلامونم منسوس کنیم خیلی جالبه. یعنی بگردیم مقتلی که امام خوانده، روزه‌ای که امام نقل کرده، خب این خیلی خیال آدم راحت‌تره. کلام کلام امام در معرفی امام. دیشب فرازی از کلام امام زمان ارواح و نافداه رو عرض کردیم در رابطه با جد بزرگوارشون امام حسین. امشب یه سخنی رو از امیرالمؤمنین میخوام نقل کنم که مرحوم ابن قولوی در کامل الزیارات این رو آورده. این چاپی که ما داریم صفحه 71ه، همون اوایل کامل الزیارات، که کتاب بسیار ارزشمندی است. ابن قولوی استاد شیخ مفید کاظمین، عزیزان رفتن سر قبرش، کنار استاد و شاگرد کنار هم دفنن و پدر بزرگوارش هم در قم دفنه. ابن قولوی قمی از شیوخ، از اساتید و از بزرگان حوزه اون زمان هزار سال پیش بود. یک کتابی دارد به نام کامل الزیارات که بیشتر مطالبش هم مستنده، حتی بعضی معتقدن همه اسنادش صحیح و درسته. ایشون از امیرالمؤمنین یه روایتی رو نقل میکند که سه تا نکته تو این روایته که حالا من امشب عرض میکنم. امیرالمؤمنین به امام حسین فرمودند: یا ابا عبدالله، اسوتون انت قدمن. این مطلب اول. حسین جان، تو الگو هستی از گذشته. این کلمه قدمن یعنی قدیم، خودمون تو فارسی میگیم قدیم، گذشته. این خیلی نکته توشه. تو الگو هستی قدمن از گذشته، یعنی انبیا، اولیا، صالحین، حتی کسانی که از آغاز خلقت بودند و شخصیت تو آشنا بودن و تو رو الگو می دانستن. این کلام کیه؟ کلام امیرالمؤمنین حجت خدا، وصی رسول خدا، داره به امام حسین می فرماید: فرزندم، یا ابا عبدالله، انت اسوتون قدمن، تو الگو هستی. برادران عزیز، خواهران گرام، می دانید یکی از نیازهای ضروری انسان الگو داشتن. الگو داشتن دو جوره. گاهی پیروی از الگو محاکات و تقلید و دنبال هر کسی رفتن بی دلیل از یکی تبعیت کردن، این تو اسلام مذمت شد. قرآن کریم میفرماید مشرکین بهشون میگفتن چرا بت میپرستید، میگفتن چون بابامون بت میپرست. این چه حرفی؟ الگو پرستی که منشأ و مبدأ عاقلانه نداشته باشه مذمت شد. قرآن کریم میفرماید بعضیا حرف فرعون رو گوش میکردن. چرا گوش میکردن؟ و ما امر فرعون به رشید، حرفای فرعون رشید نیست، رشد توش نیست، ترقی توش نیست. ما نباید از هر الگویی تقلید کورکورانه تو اسلام مذمت شده که انسان بدون دلیل، بدون مبدأ، بدون منشأ از یک کسی پیروی کنه. بسیاری از این جوانهای ما که گاهی دچار انحراف میشن، اعتیاد میشن، فساد میشن، بعد حجاب میشن، خب اینا دلیلش همینه که در انتخاب الگو، ببینید الگو با سرشت ما آمیخته است. الگو صفات اخلاقی رو پایدار میکنه. شما هزار مرتبه به کسی بگی راستگویی خوبه، تا یه راستگو بهش نشون ندی متوجه نمیشه. هر چقدر از تقوا تعریف کنی، اما یه بار دستشو بگیری به خدمت مثلا آیت الله بهجت، آیت الله بهاءالدینی، خدمت یه آدم عارفی، اونو ببینه زودتر روش اثر میذاره. انسان طبعش با الگو بیشتر میسازه. الگو صفات اخلاقی رو پایدار میکنه، صفات اخلاقی رو ماندگار میکنه. ولذا یک قسم الگو، الگوی ناشیانه، کورکورانه. ولذا رسول گرامی اسلام فرمود، امام کاظم همین روایت رو تر فرمود، فرمود کن عالمن او متعلمن ولا تکن امعه. یا عالم باش، خودت بلد باش، یا از یک کسی بپرس. امعه نباش. امعه یعنی انا معه، هر که هرچی گفت بگی من قبول دارم. ما داشتیم تو تاریخ اسلام شبس ابن ربعی خبیث جز کسانی است که به امام حسین نامه نوشته، خودش هم تو کربلا با امام حسین جنگیده. همین آدم هم به لشکر مختار پیوسته، تو قاتلان از قاتلان امام حسین انتقام گرفت. همین آدم هم به مصعب ابن زبیر پیوسته، تو قتل مختار شرکت کرده. این که نمیشه یه کسی تا میبینه دور دور ابن زیاد تو کوفه میره پیرو به اون میشه با امام حسین میجنگ، تا دور دور مختاره میره پیرو به اون میشه با ابن زیاد میجنگ، تا دور دور مصعب ابن زبیر میره سراغ او با مختار میجنگه. این نمیشه. این در واقع در یک نوع تلونه. ایاک و تلون تو روایت داریم، رنگ عوض کردن. الگو پذیری باید معیار داشته باشه، باید دقیق باشه. شما اگه میخواید ببینید از چه الگویی باید تبعیت کرد، سوره کهف نگاه کنید. قرآن کریم میفرماید حضرت موسی افتاد دنبال خضر. البته اسمشون تو قرآن نیست، تو تفاسیر اومده. این کلام حضرت موسی چقدر قشنگه، گفت هل اتبعک، من میخوام تو الگوم بشی، دنبالت بیام، اما برای چی؟ الا ان تعلمن مما علمت رشدا. برای اینکه تو دو تا ویژگی داری، یکی عالمی یکی رشیدی، هم علم به من یاد میدی، هم منو رشد میدی، ترقی میدی. این نمیشه. عزیزان، جوانهای گرامی، حواسشون جمع باشه. الان من تو گزارش ها خوندم بالغ بر 2000-3000 عرفان کاذب تو دنیا، بالغ بر 700 حلقه مثلا معرفت ما تو تهران داشتیم که بعضیاشو گرفتن جمع کردن، عده‌ای برای خودشون دفتر و دستک و فرقه گرایی. و عرض میکنم که وقت فرقه گرایی که مردم رو از اجتهاد، از تقلید مراجع، از استفاده از قرآن، از نماز خوندن گاهی دور میکنن. خیلی حواس جمع باشه. این حلقه هایی که تشکیل میشه فردگراست، فرقگراست. من نمیخوام رو منبر اسم ببرم اینا رو، چون جای اسم بردن نیست، ترویج میشه. فرقه هایی که بسیاری از اینها از غرب، از انگلیس، از امریکا، بسیاری از اینها مبناش روی بیدینیه، رو نفی شریعته. خب حواس باید جمع باشه. آبشخور خیلی از اینها افراد دیگه است، خیلی هم دارن کار میکنن، بهایی ها برای خودشون، دیگران برای خودشون. یک جوان، یک انسان باید بدونه هر کسی رو الگو قرار نده. الگو شرط داره، معیار داره. خدا به پیغمبر میگه انبیا رو الگو قرار بده، فبه هداهم اقتده، بهشون اقتدا کن. چرا؟ چون هدایت شدن، چون اینها رو خدا هدایت کرده، خدا اینها رو در مسیر قرار داده. به حضرت عیسی علی نبینا و آله و علیه السلام یک کسی گفت ما کیو الگو قرار بدیم؟ یکی به ما معیار دوست چیه؟ جوانان عزیز، معیار دوست چیه؟ عزیزانی که میخواید شریک بگیرید، میخواید همسر بگیرید، میخواید دوست انتخاب کنید، حضرت عیسی فرمود معیار دوست خوب سه چیزه: یا عیسی، یا روح الله، مع من نجالس. با کی بنشینیم؟ با کی نشست و برخاست کنیم؟ فرمود یک، من یذکرکم الله رؤیته، کسی که میبینیش یاد خدا بیفتی. خب کسی امام حسین رو میرید آثار سجده به پیشانیش، ذکر خدا به لبش، ببینیش یاد خود، نه یه بی نمازه. چرا میگن دختر به بی نماز ندید؟ بعضی ها تماس میگن آقا یه کسی اومده خواستگاری، خیلی خوبه، خیلی سالمه، خیلی باعده، آقا یه اشکال کوچیک داره، فقط نماز نمیخونه. این اشکال کوچیک نیست، این اشکال بزرگه. نماز نخوندن دروازه ورود به فحشاست، دروازه ورود به منکر، شکستن صد در مقابل شهوات. قرآن میفرماید، میفرماید این آیه راجع به بنی اسرائیله، ولی رسول خدا بر امت اسلامی هم تطبیق داد این آیه رو، فرمود امت من هم گرفتار این مطلب میشن. سوره مریم، اونی که به ذهن ما آیه 59 سوره مریمه، فرمود یه مردمانی در آینده میان دو تا عیب دارن، اینا گمراه میشن. فخلف من بعدهم خلف اضاء الصلاه و تبع الشهوات. ببینید چقدر قشنگه، نماز رو ضایع میکنن، بعدم میرن دنبال شهوت. اضاء الصلاه و تبع الشهوات فسوف، اینها در آینده به گمراهی و غی کشیده میشن. یا عیسی، با کی رفیق بشیم؟ با کسی که یک نگاهش میکنی یاد خدا بیفتی. هوا نگید حالا چه آدمی پیدا نمیشه. چرا؟ لااقل آدم نگاهش میکنه یاد شیطان نیفته، یاد گناه نیفته، یاد معصیت نیفته. دو، عیسی ابن مریم گفت یزید و فی علمکم منطقه. وقتی حرف میزنید دو تا فحش یادت نمیده. بعضیا 10 تا کلام میگن 8 تاش غیبته، فحشه، بی ادبیه، آموزش بده. آقایان معلم، آقایان دبیر، استاد دانشگاه، شما تو کلاس ها باید خیلی حواستون جمع باشه. وقتی دبیرستانی صحبت میکردم، یک آقای دبیر درسای غیر دینی بود، فیزیک و شیمی، گفت ما که کاری به تربیت نداریم، ما فیزیک درس میدیم. حالا من یه چیزی هم وسط کلاس بگم. گفتم تربیت یه مقوله‌ای نیست که آمیخته باشه با یک درسی. تربیت یعنی رفتار، دبیر شیمی باشه، فیزیک باشه، تربیت. اصلا نمیشه کسی معلم باشه مربی نباشه. تربیت آمیخته با رفتاره. کسی رو باش رفیق بشید که منطق شما، منطقش یعنی حرف زدنش، به علم شما بیفزایه، نه فحش یاد بگیر، نه حرف زش. دوستان ما مخصوصا نوجوانا، جوانا خیلی حواسشون جمع باشه. یه فحش داد یه کسی به یه کسی، امام صادق گفت آقا خدا حافظ شما، هازا فراقون بینی و بینک. آقا من چی گفتم؟ فهمون همین فحشی که دادی دیگه. من فکر میکردم تو آدم خوبی هستی، من فکر کردم تو تقوا داری. یه فحش به یه کسی داد، امام صادق قطع رابطه کرد. سوم فرمود کسی رو باش رفیق بشید که یرقبکم بالاخره عملو، عملشو که میبینی یاد آخرت بیفتی، یعنی باور به معاد داره. وقتی جنس میکشه کم نمیکشه، وقتی کرایه تاکسی میگیره بیشتر از کرایهش نمیگیره، وقتی بازار آشفته میشه جنسا رو تو مغازه جمع نمیکنه. خب بالاخره مردم، ببینید عمل ما باید مبین دین ما باشه. یه وقتی این رو شاید 30 سال پیش، بعد نزدیک شاید اوایل انقلاب بود، من از قول آقای قرائتی شنیدم یه وقتی این قصه رو در تلویزیون میگفتن، نواراش هم هست. ایشون ساعت شال مثلا 61 اینا 30 سال پیش این قصه رو در تلویزیونشون نقل می‌فرمود. یک مدرسه بود در تهران زمان طاغوت، این مدرسه اسلامی بود. دانش آموزایی که گزینش میکرد سخت گزینش میکرد، باید مؤدب باشن، با کلاس باشن، متدین باشن، نماز اول وقت بخونن. معلمم هر معلمی رو از اداره آموزش پرورش نمیگرفت اون زمان، میگفت خودمون باید معلم رو گزینش کنیم و به شما معرفی میکنیم. خیلی مدرسه حساب شده ای بود و هزینه بالایی داشت، درسای اسلامی داشت. ایشون فرموده بودن یه روزی یک آقای پول زیادی فرستاد برای این مدرسه، برای مدیر گفت اینو خرج این بچه ها کنید. خب این آدم آدم حساسی بود، هر پولی رو دقت داشت نگیره. سوال کرد مال کیه؟ گفتن یه آقای یهودیه، فلان محله زندگی میکنه. خب چه دلیلی یه یهودی پول برای مدرسه مسلمان ها فرستاده؟ ما اینجا یهودی پرورش نمیدیم، ما مسلمان پرورش میدیم. خواستش این آقا رو ببینه قرضی داره، مرضی داره، پشت این قضیه چیزی نباشه. ایشون گفته بود نه، من تو اون محله‌ای که زندگی میکنم چند تا از محصلای مدرسه شما هم همسایه ما هستن، اینقدر اینا مؤدبن، من از ادب اینا، از عمل اینا، از برخورد اینا رو بچه من اثر گذاشتن، ادبیات گفتاری بچه منو عوض کردن. بچه من در برخورد با اینا ادب، اگه سراغشون برن درس بلد نیستن، درس یاد میدن. خیلی من از این ادب این، من کار به دین اینا ندارم، از ادبی که شما آموزش میدید من خوشم اومده و لذا این پولو خواستم کمک کنم به اینجا. ببینید این میرسونه عمل کرده یک بچه مسلمان میتونه جاذبه برای یهودی هم داشته باشه. چقدر ما تو اسلام آدما داشتیم با رفتار ائمه عوض شدن، با رفتار ائمه. کمن کسایی که با استدلال ائمه اومده باشن جلو، کمتر، اکثرا با موعظه، با یه نصیحت. عزیزان، برادران، خواهران، الگو امیرالمومنین و حسین جان تو الگو هستی، قدمن از گذشته الگو هستی. برای انتخاب الگو، برای انتخاب دوست، برای ازدواج فرزندان حواس جمع باشه. حضرت امام صادق علیه افضل التحیه و ثنای روایتی دارد خیلی زیباست، اینا رو باید واقعا تابلو کرد. باباها حواسشون رو بچه هاشون جمع باشه. گاهی رفتار شما، گاهی کردار شما. یه آقای اومده بود پیش من، آقا بچه من نماز نمیخونه. گفتم شما شده تو خونه هیچ وقت پشت سر عالمی، مرجعی، روحانی صحبت کنید؟ گفت بله، مخصوصا خود من تو خونه زیاد پشت سر طلبا. گفتم خب چطور توقع داریم بچه بره نماز جماعت؟ تو خونه ای که تو سر سفره میشین یا پا میشین، به مرجع، به رهبر، به روحانی، حالا درست یا غلط، یه مقدار زیادیش غلطه، نادرسته، یه مقدارش هم ممکنه رفتار بنده نادرسته، شما تعمیمش میدید. اینا اثر میذاره، نقدها، گفتارها، مواظب باشید. اینها پدران محترم، سابق پدران مقید بودن، برای بچه ها کتاب مینوشتن، نامه مینوشتن. امیرالمومنین نامه نوشته برای امام حسن، سید ابن طاووس قرن هفتم یک کتاب نوشته برای پسرش، تو بازار هست کتابش، ترجمه فارسی هم شده، خیلی کتاب با ارزشی است. یک کتاب نوشته برای پسرش به نام اخلاق عملی، ترجمه شده تو بازار. امام صادق این حدیث رو خوب گوش بدید، ببینید الگو باید چجور باشه. فرمود پدرم امام باقر منو با سه چیز ادب کرد. ادب، لا میراث کل ادب، بهترین ارث یه پدر برای فرزندش ادب، ادب گفتار، ادب کردار، ادب رفتار، ادب برخورد با مردم. امام صادق میفرماید پدرم امام باقر ادبنی ابی به سلاس، پدرم به سه چیز منو ادب کرد، یعنی آموزش داد. قال، فرمود یا بنی، پسر عزیزم. البته فرهنگ گفتگوی با بچه‌ها باید مؤدب باشه، مؤدبانه باشه، مقایسه نشه، تحقیر نشه. بعضی اوقات ما می‌خوایم بچه رو نمازخون بار بیاریم، ولی ادبیات گفتاریمون بچه رو از نماز می‌زنه. می‌خوایم درسخون باز بیاریم، میگیم مثلا تو فدای پسر خالت بشی که اون نمرش فلانه، دور سر او بگردی. خب این معلومه این درس نمیخونه، چرا دور سر او میگردونیش؟ خودشو نصیحت کن. یا مثلا عرفایی که رو گاهی نمیشه رو منبر زد، بعضی خانواده ها ادبیات گفتاریشون با بچه ها به گونه ایست که اینها از دین زده میکن. یا بنی پسرم پسرکم، ببینید این سه تا نصیحت اینه: من یسحب صاحب السوء لا یسلم. پسرم هر که با رفیق بد رفیق بشه سالم نمیمانه. بوی عطر رو آدم بوی عطر میاره، بوی تعفنم تعفن میاره. گل بوی گل میگیره و گل بوی تعفنم میگیره. نمیشه، یه چیز طبیعی است. فرمود با رفیق سو، مگر آدم بتونه روش اثر بذاره. و الا خدا به پیغمبر چند جا تو قرآن داره لا تطع، لا تطع. پیغمبر لا تطع، اطاعت نکن از حلاف، از مهین، از مناع للخیر. چقدر داره، چقدر تو قرآن داره کونو مع الصادقین، با خوبا باشید. اینا نکته دارد. فرمود کسی که با رفیق، خب شما کربلا نگاه کنید، آدمای خوب، آدمای بد، خبیث‌ها و طیب‌ها، اردوگاه سعادت و اردوگاه شقاوت. عمر صد پسرش آورد کربلا، حفص غلامش آورد کربلا، هر سه بدبخت شدن، هر سه هم به درک واصل شده. حبیب ابن مظاهرم مسلم ابن اوسجر رو آورد، غلامش هم آورد، ستایی اومدن کربلا. مسلم ابن اوسجر رو ببینید، غلام حبیب رو ببینید، حبیب رو ببینید. اگر امثال زهیر با امام حسین اومدن رنگ حسینی گرفتند، امثال هر، اگر امثال عبیدالله هر جوفیام نیامدن بدبخت شدن، بیچاره شدن. فرمود کسی که با رفیق بد رفیق بشه سالم نمیمانه. جوانها، ما کشور متاسفانه بعض مشکل اعتیاد، مشکل گاهی رفتارهای ناشایست، دوستیهای ناصحیح خیابانی، مواظب باشید. تو دانشگاه‌ها به بچه هاتون بگید با هر کسی رفیق نشن، مخصوصا خطرات فرهنگی شاید بیش از خطرات دیگه باشه. اعتقادات یک جوان رو نگیرن، باورهای یک جوان رو نگیرن، ننشونن یه جوان رو به جای برسه به پوچگرایی. و شما ببینید عملیات های انتحاری که الان انجام میشه، که اخیرا یکیش توی ایران انجام شد، چابهار، و خدا رحم کرد واقعا جلوشو گرفتن، و الله خیلی تو نماز جمعه اونجا کشتار کرده بود، گرفتن توی کوچه بنبستی منفجر شد و اون آقا و دو نفر دیگه به هر حال در اثر این حادثه از بین رفتن. این بچه 16 سالش بوده که کمربند انفجار بسه 16. یه بچه 16 ساله چجور باش برخورد کردن که کمربند انفجاری به خودش ببنده بیا تو نماز جمعه محل نماز؟ چجور رو این کار، این که نمیکه برای پول باشه، پول که داره میمیره، پول برای کی میخواد؟ چجور شستشو دادن ذهن رو که اینطور باید در واقع جان خودش رو بده برای اینکه یک مش مسلمان رو به شهادت برسونه؟ این در اثر شستشوی مغزی، در اثر منافقین. مگه چه میگردن؟ چقدر آدم از ما گرفتن. بنده یادم اول انقلاب تو همین قم جلسات تفسیری که اینا داشتن و ما محصل بودیم، بنده بعضیشو شرکت میکردم ببینم چی میگن، چجور روز ذهن این جوان ها. بنده یادم یکی از اینا که اعدام هم شد بعدها، تو همون جلسه میگفت نماز یعنی مواصله به حق، رسیدن به حق. صلات یعنی مواصله به حق. مواصله به حق حتما 17 رکعت و 2 رکعت و... نمیخواد شما 2 رکعت باشید صبح نماز صبح بخونید، شما سعی کنید وصل بشید به حق ولو با ادبیات خودتون. کی گفته حتما عربی نماز بخونید؟ میگفت یقیمون الصلاه یعنی استمرار نهضت، دائما باید در مبارزه با یک چیزایی از خودشون. کتاباشون هست هنوز تو بازار، بعضیاشو میشه پیدا کرد. چطور تفسیرهای التقاطی از قرآن کردن. اون خبیثی که شهید مطهری رو به شهادت رسون گفت من از قرآن به این نتیجه رسیدم. مگه نگفتن گروه فرقان، مگه خوارج این کشور نبودن؟ اینها چجور شخصیت ها رو به عنوان اسلام گرفتن. امروز هم دشمن داره روی اینا کار میکنه. مواظب باشید جوانها. اینی که ائمه فرمودن از عالم جدا نشید، از فقها جدا نشید، علما مرزبانانند، چون اینا به خودشون دعوت نمیکنن، به خدا دعوت میکنن شما رو. با کتابهای علمی آشنا باشید. فرمود پسرم با سه چیز بهت نصیحت میکنم: یک، با آدم بد رفیق نشو. با آدم بد رفیق شی سالم نمیمانی، سیگاریت میکنه، معتادت میکنه، به فساد میکشونتت، سر از جاهای باریک در میاری. دو، پسرم من لا یقید الفاظهو یندم، کسی که مقید نباشه به حرف زدن. بابا حرف یه قیدی داره، آدم بسنجه. امیرالمومنین فرمود فکر ثم تکلم، اول فکر کن بعد حرف بزن. کسی مقید نباشه همینطور بریزه هرچی میاد بیرون. خب نتیجهش این میشه کشور و نظام و خودش و دنیا رو گاهی دوچار چالش میکنه. این مخصوصا کسایی که مسئولیت دارن. حالا یه وقت یه آدم عادی حرفی میزنه، ولی بعضی حرفاشون پاک کن نداره، نمیشه پاک کرد. میره تو روزنامه، میره تو بولتن، میره توی رسانه، حساب شده باید حرف بزنن. نریزه همینطور. این زبان عنصری است که باید روش قید زد. فرمود کسی که الفاظش مقید نباشه پشیمان میشه. و سوم، پسرم من یدخل مداخل السوء یتهم، کسی تو مجلسی بره که محل تهمت، محل سوءه. ای آقا ما تو این خونه عروسی میریم ولی ما گوش نمیدیم، من با اینا رفیقم ولی من نمیکشم، من با اینا میرم مسافرت ولی من نمیزنم، من نمیخورم. بالاخره متهم میشه انسان. کسی که تو روشای سیاسیش، تو برخورداش با آدمایی که متهمن برخورد کنه، متهم میشه. خب برگردم سر اصل مطلب، خسته نکنم شما رو. امیرالمومنین علیه السلام به امام حسین فرمودن پسرم یا ابا عبدالله اسوتون انت قدمن، تو اسوه هستی، تو الگو هستی. از اینجا درس میگیریم آقایون، خواهران، امام حسین رو الگو قرار بدیم. نمازشو، قرائت قرآنشو، رسیدگیش به فقرا، شجاعتش، سخاوتش، عزتش، خیلی کربلا درس داره، خیلی اینا رو الگو قرار بدیم. امیرالمومنین امام حسین رو الگو. خود امام حسین هم یه حدیث داره، فرمود فیه اسوه، من الگو هست. اما دو تا مطلب دیگه هم امیرالمومنین فرمود به امام حسین، اینا رو بگم دعاتون کنم به شرط یک صلوات بر محمد و آل محمد. عرض کردم عزیزانی که دیرتر رسیدید، بحث ما معرفی امام حسین از زبان ائمه است، سیمای امام حسین در کلام ائمه. فرمود پسرم فوالذی نفسی بیده، خوب عنایت کنید، پسرم قسم به اون خدایی که جان علی در دست اوست، لیسفکن بنو امیه دمک، به خدا قسم بنی امیه خون تو رو میریزن. اینایی که کتاب نوشتن گفتن امام حسین علم نداشته به قضیه کربلا، روایاتو درک نکردن. علم امام حسین به قصه کربلا قابل انکار نیست، روایاتش متواتره، آقا میدانست قضایی رو، ولی علم علت کار نیست. من پارسالم گفتم کسی بدانه میره زیر این تانک کشته میشه، وقتی میره کارش ارزش داره. بالاخره دانستن یک کسی، اطلاع یک کسی از یک حادثه‌ای که لازم این اتفاق بیفته، یه وقت میگن آقای میدان مین باید باز بشه، آدم میدانه 100% هم شهید میشه، ولی کار ارزشش اتفاقا بیشتره. با فرض این که میدانه کشته میشه میره، ولی اثرش زیاده. پسرم تو رو بنی امیه میکشن، ولی دو چیز رو از تو نمیتونن بگیرن. آقایان، خواهران، پیروان ابا عبدالله، ایام محرم، شب دومه، ببینید امیرالمومنین چی میگه به امام حسین در کامل و زیارات این روایه. درس کردم حسین جان تو رو میکشن، اما دو چیز رو از تو نمیتونن بگیرن: ثم لا یزیلونک عن دینک، دینتو نمیتونن از تو بگیرن، دینت حفظ میشه. بعدم فرمود ولا ینسونک ذکر ربک، یاد خدا رو از تو نمیتونن بگیرن. تو کشته میشی، یعنی یک، دینت حفظ میشه، دو، یاد خدا تو زندگی. این خیلی مهمه. خود امیرالمومنین تو غزوه ذات عشیره وقتی رسول خدا خبر شهادتشو بهش داد، سر حضرت امیر چون رو زمین خوابیده بود با عمار پیغمبر اومد بالا سرشون، هر دوشون بلند شدن، سر امیرالمومنین یه قدری خاک گرفته بود، پیغمبر با دستای مبارکش شروع کرد خاکها رو پایین ریختن. بعد فرمود علی جان یه روزی هم این محاسن، این فرق شکافته میشه، این محاسن به خون سرت خضاب میشه. بلا فاصله سوال کرد دینم سالمه یا نه. تو مسجد تو ماه رمضانم وقتی خبر داد علی جان تو به شهادت میرسی، یا رسول الله دینم سالمه یا نه. برادران خواهران شما کربلا نگاه کنید، ابوالفضل عباس هم وقتی میزنه به قلب دشمن انی اوهامی ابدا عن دینی، من میخوام دینم حفظ بشه. و امام حسین فرمود مشکل شما لشکر اینه که الناس عبید الدنیا و دین لعق علی السنتهم، فرمود دین لغلغه زبانتون شده، دین هر حال سعی کنید دینتون حفظ بشه، مخصوصا شرایط بحرانی. بعضی اوقات شرایط عادیه، اما آقای گرانی پیش میاد تو جامعه، کاسب دینشو حفظ کنه، اینجا باید مواظب باشی گران فروشی نکنی، احتکار نکنی. راننده، کارمند، نه آقا دیگه حقوقای ما نرفته بالا، تورم هم اینقدر شده کی حال کار داره؟ با ما 7 ساعت بریم سر کار 3 ساعت کار میکنیم، مگه حقوق ما رو زیاد کرده؟ این چه حرفی عزیز من؟ تو در ازای این حقوق کم نامتناسب با تورم قبول، ولی تو در ازای این تعهد داری در شرایط بحرانی مواظب باشید. حفظ دین خیلی مهمه. یه روایت دیدم امام صادق فرمود سوره الحاقه رو تو فرائض و نوافلتون بخونید، اقرأوا سورت، روایت فرمود بخوانید سوره الحاقه رو فی فرائضکم و نوافلکم. بعد فرمود کسانی که زیاد این سوره رو بخونن دینشون سلب نمیشه، دینشون سلب نمیشه. یعنی چی؟ من یه وقتی اتفاقا نگاه کردم این سوره رو ببینم به چه دلیلی امام فرموده هر که سوره الحاقه زیاد بخونه دینش سلب نمیشه. چون میدونید که بعضیا دینشون سلب میشه موقع مردن. اومد خدمت امام صادق علیه السلام عرض کرد آقا من شنیدم که بعضیا دینشون موقع مردن گرفته میشه. آقا فرمودن بله، بگو اللهم انی اعوذ بک من العدیلت عند الموت، خدایا من پناه میبرم به تو از عدول، از دینم موقع مرگ. بعد آقا بهش فرمود این دعا رو زیاد بخون، رضیت بالله ربا، تا آخر اون دعا زیاد بگو یا الله و یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اشکال مردم تو کربلا این بود دین فروختن و لذا ابا عبدالله رو به شهادت رسونده. فرمود سوره الحاقه، من نگاه میکردم نم سوره الحاقه تذکر به قیامت زیاد داره، تذکر به معاد زیاد داره، ولذا تو روایت دارد تو فرائض و نوافلتون این سوره رو بخوانید تا دینتون سلب نشه. 3 تا مطلب امیرالمومنین به امام حسین در این کلام فرمودن. 1 حسین جان تو الگو هستی. 2 تو رو میکشن ولی دینت سلب نمیشه. 3 یاد خدا رو تو زندگیت نمیتونن از بین ببرن. و شما میدانید بسیاری از گرفتاری ها از کمرنگ شدن یاد خداست. ولا تکونو کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم اولئک هم الفاسقون، سوره حشر. خدا میفرماید اونایی که یاد خدا تو زندگیشون کمرنگ میشه خود فراموش میشن، خود فراموش که شدن فاسق میشن، فاسق که شدن هر کاری ممکنه بکنن. اینا به هم وابسته است. ولا تکونو کالذین نسوا الله، وقتی خدا رو فراموش کردن فانساهم انفسهم، خودشونو فراموش میکنن. یعنی چی خودشونو؟ یعنی وجدانش رو فراموش میکنه، فطرتش رو فراموش میکنه، احساساتش رو فراموش میکنه، عواطفش رو فراموش میکنه. وقتی این مسائل متعالی فراموش شد اولئک هم الفاسقون، میشه فاسق. وقتی فاسق شد، فاسق هم دیگه مبالات نداره، هر کاری انجام میده. این 3 تا نکته ای که من امشب از کلام امیرالمومنین درباره امام حسین علیه السلام عرض کردم. حالا انشالله شبای آیندم از سایر ائمه سعی میکنم جمله رو راجع به امام حسین خدمت شما بگم. شب 2 ماه محرم است، فردا روز ورود امام حسین به سرزمین کربلا است. ارباب لغت نوشتن کربلا چند تا وجه داره که چرا بهش میگن کربلا، چون اینجا قبل از قضیه شهادت امام حسین نامش کربلا بود. صاحب لغت لسان العرب می نویسد کربل یعنی خاک نرم، چون خاک این منطقه نرم بوده بهش میگن کربلا، یعنی محلی که خاک نرم داره. باز همین ایشون نقل میکند که یک گیاهی در اونجا میرویده، یک گیاه خودرو، که این گیاه به کربل معروف بوده. شاید به خاطر اینکه این منطقه این گیاه رو داشته این اطلاق کلمه کربلا بهش میشده. البته اینی که گفتن کرب و بلا، اینم برداشتی است که امام حسین از این واژه داشته در اون ورودش در کربلا، ولی نام لغوی کربلا رو این دو وجه رو براش گفتن، یکی به خاطر اینکه خاک نرم در منطقه بوده، کربل یعنی محل خاک نرم، یکی هم به خاطر اینکه گیاهانی که در اونجا میرویده به این نام بوده است. ابا عبدالله وارد سرزمین کربلا شد مثل فردایی. میدانید خاک کربلا قبل از امام حسین هم کسانی اینجا اومده بودن، یا این خاک رو دیده بودن، یا این خاک رو براشون آورده بودن، یعنی این خاک برای بعضی آشنا بود. هرثمت ابن اعیان نقل میکند، هرثمت ابن سلیم عذر میخوام نقل میکند، ابن عباس هم نقل میکنه، دو تا روایت. میگه در نبرد صفین وقتی امیر المومنین رسید به این سرزمین، پیاده شد، خاک کربلا رو برداشت، روی دست گرفت، اشک ریخت، فرمود ای خاک خوشا به حال تو، یه آدمایی رو تو به شهادت میرسن که بی حساب به بهشت میرن، گذشته نظیر نداشتن، آینده هم نظیر نخواهند داشت. واهن لک ایتها التربه، ای خاک خوشا به. امیر المومنین این خاک رو دیده بود، بویده بود، میان دست آورده بود، نگاه کرده بود. بعضی ها کربلا خاک رو دیده بودن مثل امیر المومنین، روایات دیگه هم داره. بعضی ها هم این خاک و یه مقداریش رو داشتند. ام سلمه همسر رسول خداست که در نقل دارد امام حسین رو ایشون خیلی از اوقات پیش خودش در کودکی تر بزرگ میکرد، مواظب، لذا امام حسین بهش میگفت یا امه، مادر جان. ایشون هم به امام حسین یا بنی، پسرم خطاب میگه. خیلی ام سلمه امام حسین رو دوست داشت و به امام حسین علاقه داشت. ایشون هم میگه آخرای عمر پیغمبر حضرت یه شیشه خاک به من داد. دم یا رسول الله این خاک چیه؟ فرمود ام سلمه این خاک کربلاست. آقا جون کربلا کجاست؟ فرمود کربلا محل شهادت حسین من. این خاک رو نگه دار، تو توسط این خاک از شهادت فرزندم حسین با خبر میشی. ولذا یه زنی است تو مدینه به نام سلمای مدنی، اینو خارزمی نقل کرده در مقتلش، میگه عصر عاشورا، غروب عاشورا، یه وقتی دم صدای شیون از خانه ام سلمه بلند شد، دوید، میگه اول کسی که رفت من بودم، بعد مردم مدینه مطلع شدم، دوید پیش ام سلمه، یا ام المؤمنین چیه، چرا فریاد میزنی، چرا گریه میکنی؟ گفت سلما همین الان پیغمبر رو در خواب دیدم، دیدم غبار آلوده، امامه به سر نداره، دیدم جد رسول خدا داره اشک می‌ریزه. گفتم یا رسول الله شما رو اینگونه نبینم، چی شده؟ فرمود ام سلمه از کربلا میام، حسینم رو به شهادت رسوندن، خودم ناظر بودم، خودم حاضر، دویدم رفتم خاک و برداشتم داخل شیشه، دیدم خاک تبدیل به خون شده است. تدور و دما صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا رحمت الله الواسعه، یا امیر المومنین شما خاک و میان دست گرفتی و عشق ریختی، ام سلمه شما خاک و میان شیشه دیدی و عشق ریختی، اما حسین صورت شروع این خاک گذاشت. السلام علی الخد التریب و ذا خده علی الرمل و التراب، زینب حسین شروع این خاک دید، یومن علی صدر المصطفی و یوم علی وجه الثرا، لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم.